جان منی یار 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 از دلم دل نکنی یار 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 سیر و رو می شود این دل 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 موش بر هم بزنی یار 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 نیمه جان منی یار 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 از دلم دل نکنی یار 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 سیر و رو می شود این دل 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 موش بر هم بزنی یار 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 یار.
درود بر شما دوستان عزیز، یاران خوب ما بر روی موج جوانی. همونطور که برتان قبل از این بخش قول داده بودیم، پیام هایتان به دست ما رسیده که شنتش میخونیم. زکی احمدزاده از مزار گفتن سلام، خوبید؟ عصرتان بخیر. برنامه ایتان را خیلی دوست دارم. ما خانوادگی برنامه شما را گوش میکنیم، هرچند که گاهی با پارازیت و مشکل همراه هست، ولی سعی میکنیم که از طریق سایتتان هم که شده برنامه را بشنویم. مطالبتان بسیار آموزنده است. به نظر من رادیو دری یک مکتب و دانشگاه است و نیاز است که صدای شما را همه جوان ها بشنوند. لازم است که از رادیو دری حمایت شود. محمد یوسف جوادی از قندوز گفتن سلام، من مدت هاست که شنونده برنامه شما هستم. جوان ها نیاز به حمایت دارن، به خصوص در افغانستان که هیچ دلخوشی و امیدی ندارن، کار نیست، اقتصاد ضعیف است، ما از آینده خودش خبر نداریم.
سلام عرض ادب، عفیق الله هستم، یارم تخلص میکنم مسئله سال دور متعوی در پالیسیان پاندین کابل. دخترها و پسرها که هستن در افغانستان معمولا حمایت از تحصیل، علم، دانش، چین رسیدن به تمام آرزوهای موفقیت است، باید حمایت شد هر پسر و هر دختر.
عاطفه شکری از هرات گفتن سلام، یک دختر هستم، صدای ما را کسی نمیشنوه، کسی از ما حمایت نمی کنه، ما هم انسانیم و حق تعلیم و تحصیل داریم.
غلام مرزایی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل و دکاندار هستم سوپرمارکت.
موضوع ما در خانواده ما شکر الحمدلله خوب است، چون امیدقه خودم در پانتونم درس میخوانم بر علاوه کی است، و بعضی پولایی را که مضرورت می داشته باشم برادرم به من میده. بهترین نعمت است برای من که من برادر دارم، از من حمایت میکنه. باشم ولی که بابا
گلانه. اگر در بین مردم بریم، شاهد گلایه ها و نارضایتی های اونا از هم دیگه هستیم. این نارضایتی ها از توقع ها و انتظارات آدم ها سرچشمه میگیره. بعضیا خدا میخورن که فلانی چرا برای فلانی هدیه آورده برای من آورده، یا فلانی چرا فلانی را دعوت کرده مرا دعوت نکرده. حالا به هر دلیل یک نفر دیگر را دعوت نمیکنه. او باید خود بخوره و اوقات خود و خانواده خود را تلخ کنه. توقع و به خصوص توقع بی جای آرامش را از آدم میگیره. امام صادق علیه السلام میفرمایند بهترین راحتی و آسودگی بی توقعی از مردم است. وقت برنامه ما دوستان عزیز تمام شد، اما دل ما همچنان پیش شماست. تا حضور دیگر بدرود، حق باش تو پناهت.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان میگردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
پروا داشتن. سلام دوستان گرامی، علاقمندان زبان فارسی دری، با شما هستیم با برنامه دیگر از زبان نیاکان و در این برنامه نیز بحث چند هفته قبل را ادامه می دهیم، یعنی رهاوردهای زبان فارسی افغانستان برای دیگر گویشوران این زبان. ما در برنامه پیش گفتیم که گاهی یک کلمه ممکن است در میان مردم مثلا افغانستان خیلی عادی به نظر بیاید، ولی همین کلمه را وقتی کسی در خارج از کشور می شنود از آن حیرت زده شود. یک کلمه از این قبیل پروا داشتن یا پروا نداشتن است که بیشتر در افغانستان رایج است و البته در ایران هم گاهی به کار می رود. باری یوسف علی میرشکاک، شاعر و نویسنده ایرانی، در جایی بیان کرده است که او یک بار به یک کارگر افغانستانی که ناخوشی داشته است دوایی پیشنهاد می کند و آن کارگر می گوید از تلخ پروا نیست. میرشکاک از این عبارت چنان به وجد می آید که همین عبارت را عنوان یک مقاله یا گفتگوی خودش می سازد و در مطبوعات منتشر می کند. در افغانستان بسیار گفته می شود که پروا ندارد، یعنی باکی نیست یا بیمی نیست، ولی لطفی که در این پروا هست در دیگر کلمات نیست. گفتنی است که کلمه پروا در متون کهن فارسی بسیار آمده است. مثلا امیر خسرو دهلوی می گوید جوان و شوخ و فراموش کار و ناپرواست، زمان زمان زمن خستش که یاد دهد. یا صاحب می گوید نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق، آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. و جالب است که در شعر صاحب نیز عبارت خیلی شبیه به عبارت همان کارگر آمده است، از تلخ پروا نیست و نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق. یک کلمه جالب دیگر که در افغانستان بسیار به کار می رود گذاره به معنی گذران کردن است. این کلمه به خصوص در مواردی که صحبت از سازگاری کردن با یک شخص یا یک شرایط خاص است به کار می رود. مثلا می گویند با همین همسایگان گذاره می کنیم، چاره نداریم، یا با همین معاش ناچار هستیم گذاره کنیم. در کنار گذاره کردن ما صفت بدگذاره را هم داریم که خیلی موجز و زیباست، یعنی کسی که گذران کردن در کنار او سخت است. به زحمت میتوان کلمه ای را یافت که در عین کوتاهی چنین رسا و رساننده این معنی باشد. خب دوستان گرامی، وقت برنامه به پایان رسید و باقی موارد از این قبیل را میگذاریم برای برنامه های بعد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان فعالیت احزاب در افغانستان غیر اسلامی و ممنوع است. ادعای حکومت طالبان مبنی بر و رسمیت شناخته شدن این حکومت در آینده نزدیک. تاکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت ارائه کمک‌های بین‌المللی به آوارگان افغانستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر عدلیه حکومت طالبان فعالیت احزاب در افغانستان را غیر اسلامی و ممنوع اعلام کرد. مولوی عبدالحکیم شرعی در صفحه مجازی خود نوشته است: فعالیت همه احزاب سیاسی در افغانستان به طور کامل ممنوع شده است، زیرا منافع ملت را حفظ نمی کنند و ملت آنان را نمی خواهد. و همچنین تاکید کرد: فعالیت همه جریان های سیاسی در افغانستان غیر شرعی است. برخی مقامات طالبان پیشتر هم فعالیت های احزاب سیاسی را به زیان مردم دانسته و بر ممنوعیت فعالیت آنان تاکید کرده بودند. یک مقام حکومت طالبان ادعا کرد در آینده نه چندان دور حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان ابراز خوشبینی کرد: طالبان از سوی جهان در آینده نه چندان دور به رسمیت شناخته خواهد شد، زیرا تمام شرایط به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک حکومت را کامل کرده است. این مقام طالبان افزود: دنیا نگاهی مثبت به حکومت طالبان در افغانستان دارد. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان همچنین از جریان کار برای ایجاد قانون اساسی و قوانین فرعی در این کشور هم اطمینان داده گفت: هیئتی به رهبری رئیس محکمه عالی برای انجام این کار مشخص شده است. مولوی عبدالکبیر خاطر نشان کرد 500 هزار کارمند حکومت پیشین در حکومت سرپرست طالبان در حال فعالیتند و هیچ نوع تبعیضی بین کارمندان حکومت جمهوری پیشین و طالبان وجود ندارد. تنش لفظی بین مقامات دو کشور افغانستان و پاکستان ادامه دارد. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با اشاره به اتهامات مقامات پاکستانی مبنی بر دخیل بودن افغانستان در حملات در آن کشور گفت: اسلام آباد نباید برای پوشاندن ناکامیشان ادعاهای بیجا مطرح کند. مولوی محمد یعقوب مجاهد در مراسم دومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان افزود: طالبان بارها در این باره توضیح داده است، اما اسلام آباد همچنان با گستاخی به اتهام وارد کردن ادامه می دهند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان خاطر نشان کرد: حکومت پاکستان برای انحراف اذهان عامه مردم اتهامات نادرست به طالبان وارد می کنند، در حالی که حکومت طالبان بارها به همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه اطمینان داده که از خاک افغانستان بر علیه آنان استفاده نخواهد شد. طی چند روز گذشته مقامات نظامی پاکستان در سخنرانی‌هایشان حکومت طالبان را تهدید کردند: اگر جلو حملات از خاک افغانستان در پاکستان نگیرند، عملیات نظامی را در خاک افغانستان برای سرکوب تروریست‌ها راه اندازی می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی با آوارگان افغانستانی در ایران تأکید کرد و خواستار تشدید فعالیت‌ها برای حل و فصل مشکلات جاری معیشتی و انسانی در افغانستان شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در دیدار طارق علی بخیت معاون دبیرکل و فرستاده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران با داشتن 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان نسبت به تحولات این کشور اهتمام و حساسیت داشته و راه حل خروج افغانستان از وضعیت کنونی را تشکیل دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور می‌داند. امیر عبداللهیان بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به آوارگان افغانستانی در ایران تأکید کرد و خواستار تشدید فعالیت‌ها برای حل و فصل مشکلات جاری معیشتی و انسانی در افغانستان شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با توجه به برگزاری 18 نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی اهانت و ساحت مقدس قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی و قطعنامه صادره در این زمینه، انتظار جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای شدن پیشنهادات دولت‌های عضو در این خصوص را یادآور شد. علی بخیت، معاون دبیرکل و فرستاده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، هم در این دیدار نقش جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت افغانستان را بسیار مهم و سازنده خواند و خواستار دریافت نظرات و مساعدت ایران درباره رفع مشکلات افغانستان شد. نشست خبری رسانه‌ای افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران پیراون محکومیت حمله تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام عصر دیروز با حضور اصحاب رسانه و نخبگان افغانستانی از طرف بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در شهر مشهد مقدس برگزار شد. همکارم غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
نشست خبری رسانه‌ای افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران پیرامون محکومیت حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام عصر دیروز 24 اسد در شهر مشهد مقدس برگزار شد. این نشست با حضور اصحاب رسانه‌های مختلف و نخبگان افغانستانی از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار شده بود. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران بیانیه ای را از طرف مهاجرین افغانستانی در محکومیت این حمله تروریستی قرائت کرد.
بار دیگر دست جنایتکار صهیونیست و آمریکا از آستین داعشیان قصاوت پیشه بیرون آمد و در بارگاه نورانی حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ جنایت آفرید و عده‌ای از مؤمنان را به خاک و خون کشید. هدف از این حملات تروریستی و کور ایجاد جنگ‌های فرقه‌ای و بهره‌مندی دشمنان دین از این فتنه در راستای منافع خود است. آنها می‌خواهند امت اسلامی و ملت‌های منطقه درگیر جنگ‌های فرسایشی و خانمانسوز شده تا از این جنایتکاران اصلی غافل شوند. ملت افغانستان و افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران که خود سالیانی است قربانی اعمال دهشت افکنانه و مراکز دینی و علمی آنان مورد حملات این گروهک‌ها قرار گرفته است، حمله تروریستی به مرقد مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ را به رهبری معظم انقلاب و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای، ملت بزرگ و شجاعی ایران و خانواده‌های داغ دیده تسلیت عرض نموده و این عمل تروریستی را به شدت محکوم می‌نماییم و از خدای متعال شفای مجروحین این حادثه را مسئلت می‌نماییم و از مسئولین زیربط خواهان برخورد جدی و شدید با مراکز و لانه‌های این خفاشان کوردل هستیم.
بعد از قرائت بیانیه، نکات و مسائلی درباره آنچه که وظیفه رسانه‌ها در چنین موقعیت‌هایی است میان اصحاب رسانه و نخبگان مهاجر افغانستانی مطرح شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آیین تشییع پیکر مطهر دو تن از شهدای تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام با حضور پرشور مردم شیراز و سایر نقاط فارس از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام برگزار شد. یک عامل تکفیری روز یکشنبه گذشته با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز، مرکز ولایت فارس در جنوب ایران شد و از ورود اقدام به فیر به سمت زائران و خادمان کرد. در این حمله تروریستی 2 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند. عامل این حمله تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شد. مراسم وداع و تشییع پیکرهای پاک و مطهر دو شهید حادثه حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام امروز با حضور گسترده و با شکوه مردم شهید پرور ولایت فارس از میدان شهدا آغاز شد و تا بارگاه ملکوتی حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام ادامه یافت. مردم و خانواده شهدای این حادثه با در دست داشتن عکس شهدا و سر دادن شعارهای علیه جنایت تروریست‌ها در این مراسم با شکوه حاضر شده و حماسه ماندگار را رقم زدند. این مراسم با حضور والی، نماینده ولی فقیه در ولایت، مسئولان قضایی و فرماندهان نظامی سپاه، اردو و پلیس و دیگر مسئولان و مدیران ولایت فارس و شهر شیراز برگزار شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییت نوشت که آزادسازی و انتقال دارایی‌های ایران از کره جنوبی بخشی از تحقق دیپلماسی عزتمندان است. وزارت امور خارجه ایران دهم اوت 2023 در بیانیه‌ای ضمن تایید آغاز فرایند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به طور غیر قانونی آمریکا در کره جنوبی توقیف کرده بود اعلام کرد، نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، آزادسازی و انتقال دارایی‌های ایران از کره جنوبی بخشی از تحقق دیپلماسی عزتمندانه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. امیر عبداللهیان در ادامه نوشت، البته این مرحله از توافق آزمون مجدد آمریکا نیز هست. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشت، در جهت درست دیپلماسی تلاش‌ها برای رفع تحریم و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات بین‌المللی در قبال ایران ادامه دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. وزیر عدلیه طالبان، فعالیت احزاب در افغانستان غیر اسلامی و ممنوع است. ادعای حکومت طالبان مبنی بر رسمیت شناخته شدن این حکومت در آینده نزدیک و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت ارائه کمک‌های بین‌المللی به آوارگان افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
مقامات حکومت طالبان روز گذشته از دومین سالگرد روی کار آمدن حکومتشان تجلیل کردند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت طالبان دیروز به صورت جداگانه از دومین سالگرد روی کار آمدن حکومتشان در افغانستان تجلیل کردند. وزارت معارف حکومت طالبان هم از این روز تجلیل نمود. سید حبیب الله آقا، سرپرست این وزارت، در این مراسم میگوید که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، زمینه آموزش‌های دینی و عصری برای 10 میلیون کودک در سراسر کشور فراهم گردید است و به گفته وی در 19,000 مکتب و 15,000 مدرسه 247,000 معلم سرگرم تدریس هستند. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میافزاید، افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و افغان ها باید برای آبادی و پیشرفت کشور خود و ویژه در بخش آموزش خالصانه تلاش کنند.
در لحظه راغل استقلال او پتی شکرانه ادا کو، خپل گران وطن ته کار وکو. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، ټول به یې په ګډه آبادوو. د ښوونځیو، مدارسو او نورو تعلیمي مراکزو پوستادانو او شوونکو ژغ کوو چې د ځوان نسل په شوونه او روزنه کې خپل رسالت.
از سوی دیگر هم از دومی سالگرد روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان در دانشگاه کابل از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم تجلیل شد. ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت هم در این مراسم میگوید که هدف جهاد 20 ساله مردم افغانستان پیروزی حق بر باطل و ختم اشغال در افغانستان بوده و از محصلین و استادان میخواهد با اخلاص برای وطن و دین خود خدمت کنند.
جهاد هدفم داشتی چی پر خلق و سایر هستی خلق در لقلع عبادت در متوجه کرسی او در اسلام عادل قیم سی اساتیزا محصلان رونا طول تداویم چی شو پا اخلاص کنینا در خپل وطن خدمت بکی در خپل دین خدمت بکی او در خپل اسلامی نظام سر زانون عیار کی
شمار دیگر از مقامات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این مراسم گفتند که اکنون با آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان امنیت تامین شده و زمینه آموزش و تحصیل بهتر فراهم گردیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. با مناسبت دومین سالگرد روی کار آمدن طالبان در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور، مراسمی در ولایت تخار برگزار شد. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
از 24 اسد دومین سال روز پیروزی طالبان در افغانستان طی محفلی در تخار گرامی داشت به عمل آمد. محفلی که به همین مناسبت در تالار دفتر والی تخار را اندازی شده بود، سلطان محمد مفکر رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان، مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی، فرمانده پلیس، رئیس استخبارات و شمار زیادی از مسئولان محلی و بزرگان این ولایت اشتراک ورزیده بودند. مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار در این برنامه گفت: همان گونه که با یک تصمیم مستحکم علیه اشغالگران به پیروزی رسیدیم، نیاز است تا یک بار دیگر برای حفظ این نظام تصمیمی بهتر بگیریم و از دست آورد بزرگ مجاهدین حفاظت نماییم. ولی تخار افزود: دشمنان افغانستان در 20 سال گذشته جز ایجاد نفاق و فتنه دست آورد دیگری نداشتند و مردم را با مشکلات گوناگون مواجه ساختند. آقای مدنی افزود: اگر مجاهدین و مسئولان حکومت کنونی جایگاه واقعیشان را حفظ نکنند و همانند نظام گذشته دست به فساد بزنند، با سرنوشت مشابه نظام پیشین مواجه خواهند شد.
مجاهدی که دلی شما بخاطر نظام اسلامی، حفظ نظام اسلامی، تطبیق نظام قرآن و سنت، چه قسمی که همسنگرهایتان از دست دادین، حافظای قرآن و شیخ الحدیثارا یک بار دیگر شهامت کنیم که بخاطر حفظ نظام کمر حکمت بسته کنیم. اول از خودمان شروع کنیم که نظام قرآن و سنت رسول الله را اول به نفس خودمان تطبیق کنیم، در مرتبه بعدی در کامل ما تطبیق کنیم، در مرتبه بعدی میدونی که بالای ملت تطبیق کنیم، خود باقی تطبیق کنیم. مجاهدین سرپکه و مسلمان عزیزی که دارید به تشریف آورده اید، شما دیدید که تمام دشمنای اسلام، تمام دشمنای اسلام آمدن به خاطر ویرانی وطن ما شما، آمدن به خاطر نابودی نسل جوان ما شما. از 20 سال دوره جمهوریت جد از فحاشی، عریانی، جد از وحشت و دهشت، جد از ملت ما را خودری ساختن، دیگه هیچ چیزی به میراث نگذاشت.
مولوی نصرالله حذیفه، فرمانده پلیس تخار، در این برنامه گفت: همان گونه که در برابر اشغالگران وقت مبارزه کردند و افغانستان را از چنگ اشغال نجات دادند، همان گونه در برابر هر تهدید داخلی و خارجی نیز آماده هستند و از خاکشان دفاع می نمایند. او افزود: تمام نیروهای مشترک امنیتی آمادگی کامل برای دفاع از سرحدات و نظام کنونی دارند.
الحمدلله
قاری محمد عابد رئیس استخبارات تخار که یکی از سخنرانان این برنامه بود خطاب به حاضرین گفت پیروزی را با قربانی زیادی به دست آورده اند و اکنون باید برای حفظ نظام و مقابله با هر نوع دسایس آماده باشند. او افزود برای به قدرت رسیدن شمار زیادی را شهید داده اند و اکنون باید ارزش خون آنان حفظ شود. ذبیح الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار هدف از برگزاری برنامه‌های مناسبتی را حرمت گذاشتن بر مبارزه 20 ساله مجاهدین خوانده، افزود باید خون شهدا را گرامی داشته از ارزش های آنان حمایت و پشتیبانی نماییم.
همان از برگزاری روزهای مناسبتی یارت سرشاری هستند. همین دیوده که ارزش های جهادی اسلامی هویت مجاهدین همسنگران و مبارزین راستین این میهن حفظ شد.
طالبان پس از 20 سال مبارزه علیه نیروهای مشترک ناتو و افغان سرانجام در 24 اسد سال 1400 که مصادف به 15 آگوست 2021 می باشد پس از 20 سال برای بار دوم به قدرت رسیدند. که این جنگ 20 ساله از هر دو طرف نیروهای مشترک افغان و طالب بیش از 100 هزار کشته و زخمی گرفت و ده ها هزار خانواده نیز در پی آن مهاجر و بیجا شدند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. در طی 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان بحث حقوق زنان یکی از موضوعات مهم و جنجالی بوده است. حکومت طالبان در طی این 2 سال فرمانهای محدود کننده ای را علیه زنان در کشور صادر کرده است. بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه های دخترانه، منع کار زنان در ادارات دولتی و مؤسسات خارجی و همچنان بسته شدن آرایشگاه های زنانه از مهمترین این محدودیت ها به شمار می رود. در این خصوص همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با خانم سوسن خالقیار، فعال حقوق زنان و فعال رسانه.
از زمانی که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شدند، ما همه مشاهد هستیم و به خصوص کسانی که تا حالا در جامعه افغانستان زندگی به سر می برند و زندگی می کنند بیشتر شاهد هستند. 1-2 هفته از حاکمیت از اونها روند عادی بود، اما بعد از اون می بینیم که همواره محدودیت ها به طبقه اونها بیشتر و بیشترتر شده رفت و تمام شهروندان افغانستان به خصوص بانوان افغانستان در یک وضعیت بسیار نابسامان و دشوار قرار گرفتند که مکاتب برای بانوان بسته شد. بعد از او امیدواری برازی داده می رفتند که ما مکاتب دوباره بازگشایی می کنیم که علاوه از این که بازگشایی نشد پانتونام بسته شد و به دنبال از او تفریحگاه بسته شد، ورزشگاه بسته شد، موسسات بند شد و تا حد و جای رسیدیم که حالا در جامعه افغانستان یک تعداد بسیار کم و اندکی از بانوها فعالیت میکنن. میتونیم بگویم که این بینوان تاریخ سیاه در زندگی بانوان افغانستان به ثبت رسید، چون تعداد زیاد از بانوها از حقوق شهروندی خود، حقوق انسانی و شرعی خود محروم شدند و این باعث شد که تعداد زیاد از اونا به امراض روانی از جمله افسردگی مواجه شوند و تعداد بعضشان که در ولایت به زندگی می کردن از بس ناامیدی دست به خودکشی زدن و امثال از اینا. بعضشان مهاجر شدند به خاطر از که یک دلیلی بر زندگی آزاد داشته باشند، یک جای بر آرامش داشته باشند، که یک تعدادشان در مشکلات مهاجرت و امثال از اینا بند افتادن، هزاران مشکل تجربه کردند. تاریخ سیاه در زندگی بانوان افغانستان به نظر من از دیدگاه من در زندگی بانوان افغانستان بود. بانوان افغانستان در این 2 سال در دشواری‌های قرار گرفتند که در هیچ حکومت قرار نگرفته بودند، چون در هر حکومت اولویت اساسی به جا آوردن حقوق شهروندان یک جامعه و یک کشور می باشه. ما اینجا بیشتر از نصف جامعه افغانستان از حقوق شهروندی، حقوق اساسی اسلامی و شرعی خود در حالت محرومیت قرار داده شده.
بله، خب فکر می کنید چرا حکومت طالبان در طی این 2 سال به خواستها برای لغو این محدودیت ها جواب مثبتی نداده، در صورتی که لغو این محدودیت ها یکی از شرط های اساسی جهان برای رسمیت یافتن حکومت طالبان است و همینطور اگر این روند ادامه پیدا کنه به نظر شما چه خواهد شد؟
ای که امارت اسلامی در حقیقت چی دشمنی دیرینه با بانوان داره؟ ای را دقیق ما هم نمی فهمیم که او را به نام اسلام ختم میکنن، اما همه میدانن که در اسلام حقای بر بانوا داده شده، حقای خیلی زیاده، امتیازات زیاده بر بانوا داده شده که امارت اسلامی هیچ یک از اون را به بانوان افغانستان ندادن و حتی از حقوق شهروندی خود در این جامعه محروم هستند، چی برسه به امتیازات که اسلام بر از اونا داده، اینا برشان احترام قائل شوند و او را به بانوان افغانستان بدهند. ما قبلا هم گفتم که متاسفانه حقوق بانوان افغانستان منحیث یک ابزار سیاسی در دست قدرتمندان داخلی و خارجی قرار گرفته که قدرتمندان داخلی به نفع خود به نام اسلام او را استفاده میکنه و قدرتمندان خارجی هم به نفع خود از حق و حقوق بانو استفاده میکنه. بانوان افغانستان، بانوانی که در شرایط بد قرار دارن، یعنی در هر حالت اینا خواستن صدای خود به نهادهای بشری برسانن، به کشورهای جهان برسانن، اما گونی به نظر می رسه که گویا در افغانستان یک تمثیل جریان داره، یک بازی یا گیم جریان داره که بین کشورهای غربی و امارت اسلامی است. ای که واقعا در قرارداد دوحه چی چیزایی به امضا رسیده، حقیقت و واقعیت از اون نامعلوم است. اما آنچه که امارت اسلامی میگوین و آنچه که عمل میکنن بسیار زیاد فرق داره. شما اگر تاریخ هر حکومتی را بخونین، ملاحظه کنین، میبینین که هیچ حکومتی نمیتونه تداوم پیدا کنه مگر ای که مشروعیت داشته باشه. اما حکومت که فعلا در جامعه افغانستان حاکم است، ما میبینیم که حتی در چی برسه به اینکه کشورهای غربی یا کشورهای خارجی او را به رسمیت بشناسه، ای که هنوز جامعه خودش او را نه به رسمیت نشناخته و مشروعیت خود از داخل کسب نکرده و تا زمانی کسب نمیکنه که به خواسته های مردم پاسخ مثبت نده. بناهن اگر امارت اسلامی به این روند ادامه بده، این معلوم دار است که تداوم یافته نمیتونه و یک حکومت کامل هم نیست، یک حکومت نیست که مشروعیت از مردم حاصل کنه تا زمانی که به خواسته های مردم توجه داشته باشه. و این خواسته هر شهروند جامعه افغانستان است که به عنوان افغانستان درس بخونه، تحصیل کنن، کار کنن و همچنان جوانانش از امتیازات برخوردار باشن که فعلا نیست.
بله، در آستانه 2 سالگی حکومت طالبان در افغانستان، شهروندان کشور انتظارهایی داشتند که شاید طالبان در 2 سالگی حکومتشان در کشور دانشگاه‌ها و مکاتب دخترانه را بازگشایی کنه. فکر می‌کنید امکانش هست که ما شاید چنین چیزی باشیم؟
بله، واقعا دمی اواخر در صفحات اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بسیاری موضوعات به نشر رسید که گویا امارت اسلامی مکاتب دخترانه را بالاتر از سن ششم بازگشایی میکنه و حتی پوهنتون ها به احتمال زیاد بازگشایی خواهد شد. اما باید یادآور شوم آنچه که در صفحات مجازی و شبکه های اجتماعی به نشر میرسه، بسیاری از اینا هیچ از حقیقت برخوردار نیست و بازی کردن با اذهان مردم است. دومی که امارت اسلامی از اول که آمدن تا حالا بارها اینا یعنی تعهد بستن، بارها اینا وعده دادن به زودی مکاتب دخترانه بازگشایی میشه، به زودی مکاتب دخترانه بازگشایی میشه، اما علاوه از یک مکاتب دخترانه بازگشایی نشد، ما شاهد بودیم که پانتون هم بسته شد. در اوایل اینا میگفتن که ما سر طرح یونیفرم به خاطر بسته بودن مکاتب دخترانه کار میکنیم که یونیفرم جور شد مکاتب باز میشه، اما این 2 سال گذشت، علاوه از اینکه مکاتب باز شوه، ما شاهد محدودیت های زیادتر هم شدیم بر بانوان افغانستان. پس آنچه که امارت اسلامی تعهد میکنه، آنچه که میگوین با آنچه که در عمل نشان میدن خیلی فرق داره.
تشکر شما بانو سوسن خالقیار، فعال حقوق زن و فعال رسانه‌ای، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، چنان که در خبرها هم شنیدید، نشست خبری رسانه‌ای افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران پیرامون محکومیت حمله تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام عصر دیروز با حضور اصحاب رسانه و نخبگان افغانستانی از طرف بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مشهد برگزار شد. در همین ارتباط همکارم آیه شجاعی گفتگوی داشته است با دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تسلیت به مناسبت حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ که منجر به شهادت و جراحت تعدادی از مؤمنان و زائرین این حرم و بارگاه ملکوتی شد. از خدای متعال صبر و عجز برای خانواده معظم شهدا و شفای عاجل برای مجروحین را مسئلت داریم. ما مردم افغانستان و ملت افغانستان جز قربانی های اصلی جریان ترور و افراطیت بودیم و هستیم و گروهک هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی و غرب هستند در جهت ایجاد اختلاف و جنگ ها و ایجاد فتنه های فرقه‌ای بین مسلمانان و بین ملت های مسلمان و ملت های منطقه تلاش میکنند. این حادثه تلخ در حالی انجام شد که متاسفانه بلا فاصله بعد از این عمل جنایتکارانه برخی از رسانه ها و رسانه های ماند اتبا بودن این شخص و افغانستانی بودن این تروریست رو مطرح کردند. خب البته به زودی این قضیه اصلاح شد که این شخص جنایتکار از افغانستانی ها نیست. به این جهت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی ها در نشست خبری ضمن محکومیت اعمال اینچنینی در هر جای دنیا که اتفاق بیفتد که عده انسان بیگناه مورد تعرض قرار بگیرن و مخصوصا در اماکن مقدسه محکوم میکنه، این که مکانهای مقدس رو انتخاب میکنن یا اتباع کشورهای خاص رو میدونن که دیگه گروه های جنایتکار ممکن هست اتباع کشورهای مختلف در این گروه ها عضو باشند، این که انتخاب خاصی رو گاهی این گروه ها دارن و مکانهای خاصی را معلوم هدف خاص و ویژه‌ای را پیگیری میکنن، یکی بحث فتنه مذهبی هست به این جهت به مکانهای مقدس حمله میکنن و گاهی اتباع ملتهایی را که با ملت شریف و بزرگ ایران پیوند وثیق و محکمی دارن، پیوندهای فرهنگی و تمدنی در جهت ایجاد اختلاف بین این ملتها. لذا خیلی زود دیدیم که رسانه‌های خارجی بحث افغانستانی بودن این رو مطرح کردن. دلیل عمدش این است که سالیانی هزاران سال از این ملت در یک حوزه تمدنی و فرهنگی در کنار هم هستند و ملت شریف و بزرگ ایران بیش از 4 دهه هست که پذیرای مهاجرین افغانستانی هست و مهاجرین در کنار ملت با فرهنگ ایران خیلی با محبت و دوستی زندگی میکنن و اونها هم در یک مهمان نوازی کامل. لذا پشت پرده و اتاقهای فکر این گروهک ها فعال شدن برای ایجاد اختلاف بین ملت های مسلمان و بین مخصوصا ملت بزرگ افغانستان و ملت شریف ایران. به این جهت نخبگان و بزرگان مهاجرین در مشهد مقدس این عمل جنایتکاران را به شدت محکوم کردند، فارغ از این که تروریست متعلق به کدام تابعیت کدام کشور را دارد، خواهان برخورد جدی با افراد، لانه ها و اتاقهای فکر این گروه ها در منطقه شدند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان خواهید شنید.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شنونده های عزیز و ارجمند. دوستان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله مهمان خانه های گرم شما هستیم. در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه را که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط می شد تبیین نموده و خاطر نشان کردیم. ایشان سیاست ها و برنامه های غلط رژیم سلطنتی را که مبتنی بر تجدد مآبی و خودباختگی در برابر فرهنگ شرق و غرب بود، عامل عقب ماندگی و انفعال فرهنگی کشور دانسته و بار مسئولیت متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد را سنگین و مضاعف ارزیابی میکردند. همچنین به این موضوع پرداختیم که امام خمینی رحمت الله علیه در تبیین و آسیب شناسی وضعیت فرهنگی ایران در سالهای حاکمیت رژیم استبدادی پهلوی، مرادف کردن مؤلفه ها و شاخصه های فرهنگی کشور با بی قیدی و بی بندوباری را از جمله مهمترین خطاهای فرهنگی نظام وقت می دانستند و در تبیین علل سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های غلط آن دوران، دلبستگی به فرهنگ غربی و خودباختگی در برابر آن را مهمترین عامل انحطاط فرهنگی آن دوران ارزیابی نموده است. دوستان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یکی از بزرگترین مصلحان دینی و سیاسی در جهان همواره دغدغه احیای مجد و عزت و عظمت تاریخی مسلمانان و رفع استضعاف و ذلت از مستضعفان جهان را در سر داشت و بر این عقیده بودند که آگاهی و قیام مستضعفان جهان علیه به عدالتی زمینه ساز رفع ظلم و ستم از مظلومان جهان است و بیداری مسلمانان و اتحاد ایشان تحت لوای اسلام می تواند امت اسلامی را به آن دوران درخشان تاریخی بازگرداند. ایشان می فرمایند باید مسلمین بیدار شوند. امروز روزی نیست که مسلمان ها هر کدام یک گوشه به تنهایی زندگی کنند. در زمانی که سیاست ابرقدرت ها بلعیدن همه جا هست، مسلمین باید بیدار شوند. ملت های مسلمان باید بیدار شوند. من از اکثر دولت ها مایوس هستم، لیکن ملت ها باید بیدار شوند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشد. الحمدلله مسلمین تعدادشان قریب به 1 میلیارد نفر است و ممالکشان هم غنی و ثروتمند است و هم افرادشان لایق هستند، لیکن از خودشان مایوس هستند. باید مسلمین جدیت کنند، مجد خودشان را پیدا کنند. یا در جای دیگر می‌فرمایند من از خداوند متعال می خواهم که تمام ملت ها و دولت ها بیدار شوند و همه ملت ها و دولت های اسلامی با هم پیوند برقرار کنند تا ابرقدرت ها نتوانند بر اینها غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند. Thank you. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان را یکی از اصول انقلاب اسلامی دانسته و بر این باور بودند که به موازات مقابله با مستکبران جهان ملل مظلوم و مستضعف می بایست آگاه شوند و از مبارزات ایشان در برابر مستکبران حمایت شود. ایشان در این خصوص می فرمایند: ملت آزاد ایران همکنون از ملت‌های مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانگ و شعارشان سرنیزه است کاملا پشتیبانی می نماید. می فرماید: ما از تمام نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت مبارزه می کنند پشتیبانی می کنیم. در دیدگاه امام راحل، تکبار سدیزی و حمایت از مستضعفین فقط از طریق آگاهی بخشی به ملت‌ها و الگوپذیری از قیام مردم ایران می‌دانستند، بدون اینکه در امور داخلی آن کشورها مداخله صورت می‌گیرد و بر این باور بودند که غایت این مبارزه حرکت در مسیر عزت، آزادی و استقلال برای مستضعفین است. این مهم به خوبی در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است. جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدالت را حق همه مردم جهان می شناسند. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. ایشان در وصیت‌نامه خیش از همه ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان و نیز از امت اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی می خواهند با عبرت گرفتن از وقایع تاریخی، از قدرت‌های خارجی و دولت‌های وابسته به آنها قطع امید کرده و اعتماد به نفس ملی و دینی خود را بازیابند و از نعمت استقلال و آزادی بهره‌مند شوند. حضرت امام چنین می‌فرمایند: وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست‌اندرکاران کشورتان یا قدرت‌های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شماها لااقل در این 100 سال اخیر که به تدریج پای قدرت‌های بزرگ جهان غار و همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است مشاهده کردیم یا تاریخ‌های صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ یک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملت‌های خود نبوده و نیستند، بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هرچی کرده اند برای منافع شخصی یا گروهی نموده یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و طبقات مظلوم کوخنشین از همه مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت لایموت محروم بوده و آن بدبختان را برای منافع قشر مرفه و عیاش به کار گرفتند و یا آنکه دست نشاندگان قدرت‌های بزرگ بودند که برای وابسته کردن کشورها و ملت‌ها هر چه توان داشتند به کار گرفته و با حیله‌های مختلف کشورها را بازار برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نمودند و ملت‌ها را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند. بله دوستانیشان، در فرازهای از وصیت‌نامه خیش دشمنی امریکا و اسرائیل با کشورهای اسلامی و ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان را افتخار برای این ملت‌ها دانستند، چرا که خباثت‌ها و جنایت‌های این دو کشور به همه مردم دنیا هویدا شده است. می‌فرماید ملت ما بلکه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند در رندگان هستند که از هیچ جنایتی و خباثتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند و برای رسیدن بر ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن نمی شناسند و در رأس آنان آمریکا، این تروریست بذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و همپیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایات مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارد و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ آنان را به هر جنایتی می کشاند. ایشان نقش دو کشور آمریکا و اسرائیل را در ایجاد تفرقه و تشتت میان مسلمانان بسیار برجسته دانسته و از همه مسلمانان درخواست می کند حول مقابله با این دشمنان به ویژه اسرائیل متحد شوند. بنیانگذار انقلاب اسلامی وجود دشمن مشترک یعنی اسرائیل را به صورت بالقوه زمینه‌ساز اتحاد جهان اسلام دانسته و از این که با وجود چنین دشمنی اتحاد در بین کشورهای اسلامی به وجود نمی آید به عنوان یک معما یاد می کند. می فرماید برای من یک مطلب به صورت معما است و آن این که همه دول اسلامی و ملت‌های اسلام می‌دانند که این درد چیست، می‌دانند که دست‌های اجانب در بین است که اینها را متفرق بکند، می‌بینند که این دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده، معذالک در مقابل او زبون هستند. ما اما این است که با اینکه اینها را می‌دانند چرا به علاج قطعی که اتحاد و اتفاق است روی نمی‌آورند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقتی این برنامه با پایان رسید، انشالله در برنامه بعد این بحث را با شما عزیزان بیشتر دنبال میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همانطور که وعده کرده بودیم، در این لحظه باید برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما همراهان کنیم. دعوت میکنیم همراه ما باشین با این برنامه.
انعکاس